أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. يقع الكلام في الشروط الواضعة في ضمن عقد النكاح مقتضى القاعدة في الشروط المشتركة في العقود في ضمن العقود نفوذها ووجوب الوفاء بها، هذا لا خلاف فيه بين الفقهاء، مضافا إلى مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن المتيقن من هذا العموم ما لو وضع الشرط في ضمن عقد النكاح في ضمن العقود، فلا فرق بين عقد النكاح وغيره. لكن الفرق بينهما أن في سائر العقود لو تخلف الشرط، يعني تخلف المتعاملان عن العمل بالشرط، يثبت للمشروط له الخيار، لكن في خصوص النكاح قام الإجماع على نفي الخيار، عدم ثبوت الخيار بتخلف الشرط، إلا إذا كان الشرط متعلقا بصفة الزوجين، يعني كان المشروط وجود صفة في الزوجين، فحينئذ قالوا بثبوت خيار تخلف الشرط بمقتضى قبائل والنصوص الخاصة والشهرة الفتوائية بين الفقهاء. سبق البحث عن ذلك قبلا في مسائل التدليس. ثم يقع الكلام في أن هذا الشرط يعتبر أن يكون في ضمن النكاح لا قبله ولا بعده. تعبير بعده له معنيان، أحدهما أن يكون المقصود من الشرط الواقع بعد النكاح بعد لفظ الإيجاب أو بعد إنشاء العقد أو بعد التلفظ بالصيغة. المعنى الآخر أن يكون المراد بعد مجلس العقد، لا خلاف بين الفقهاء أن الشرط إنما يجب العمل به إذا كان في ضمن عقد النكاح، يعني البعدية بالمعنى الأول لا الثاني كما قال في الحدائق. من هنا أول قوله عليه السلام إنما الشرط بعد النكاح إلى نفي كونه قبله، يعني عبارة أخرى عن قوله لا قبله. إنما الشرط بعد النكاح يعني أن لا يكون قبل النكاح، قبل إنشاء الصيغة. وبعضهم أبلوه بعد إنشاء الصيغة، بعضهم قالوا بعد لفظ الإيجاب. وعلى أي حال لا إشكال في أن المراد من قوله عليه السلام إنما الشرط بعد النكاح كونه بعد التلفظ بالصيغة أو بعد الإنشاء، لا بعد مجلس العقد. ثم يقع الكلام فيما إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة. إذا كان الشرط مخالفا للكتاب والسنة فاسد قطعا، في جميع العقود بلا استثناء ولا تفاوت فرد بين النكاح وغير النكاح، لا إشكال في فساد الشهر. وإنما الكلام في أن العقد أيضا يفسد بفساد الشهر المشهور عدم فساده، وهو صحيح يأتي تفسيره. ولكن في خصوص النكاح اختلفت النصوص في الشرط المخالف للكتاب والسنة. بعضها دلت على بطلان الشرط ولغويته وفساده، يعني في الشرائط المخصوصة كشرط عدم التزوج على الزوجة، هذه الشروط المخصوصة اختلفت النصوص فيها. الشروط التي تشترط المرأة على الزوج كاشتراطها عليه عدم التزوج والتسري عنها، بعض النصوص دلت على صحة هذا الشرط. مقتضى التحقيق التفصيل بين ما لو كان الشرط بنحو شرط النتيجة وبين ما لو كان الشرط بنحو شرط الفعل. شرط النتيجة مقصود المقصود منه أن يكون الشرط، يعني تخلف الشرط بنفسه، سببا للطلاق، سببا لانحلال العقد، لوقوع الطلاق. ولكن شرط الفعل مقصوده أن يشترط فعلا يفعله الزوج، فلو تخلفه يكون من قبيل تخلف الشرط كسائر الموارد. وعلى أي حال حتى النصوص الواردة في شرط الفعل اختلفت وتعارضت. ما هو الوجه في الجمع بين هاتين التعارضتين الواردتين في شرط الفعل المتعارضتين؟ إما لابد من حملها، حمل إحداها على الأخرى، أو الترجيح، يعني ترجيح إحداهما على الأخرى بأن يضال مثلا كونه الدال منها على لزوم هذا الشرط موافقا للسنة الناطقة بقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، أو لا يضال اتساقتان بعد التساقط يرجع إلى عمومات القرآن وهو وجوب النكاح والوفاء به وصحته. على أي حال يأتي تفسير الكلام. أرد بكنم که تفسير این که شرط در ضمن عقد واجب هست بخلاف شرط ابتدایی، ولو این که ما عهد ابتدایی رو رغم المشهور واجب الوفا میدونیم و استدلال کردیم به وجوهی از ادله کتاب و سنت، لکن مشهور این است که عهد و شرط ابتدایی واجب الوفا نیست. اون بحث علاهده ای دارد. موضوع کلام در شرطی که ضمن عقد واقع شده است، این اختلافی نیست بین فقها که واجب الوفاست. معنای واجب الوفا بودن وجوب تکلیفی هست، وضعی نیست، یعنی اگر تخلف بکند معصیت کرده، گناه کرده. اثر و ثمر نفوذ این شرط همین است که اگر تخلف بکند گناه کرده، صحت شرط اگر شرط صحیح باشد. اما اینکه این تخلف این شرط، مخالفت این شرط عقد رو باطل بکند، فاسد بکند، کسی قائل نیست، خلافی هم بینشون نیست که تخلف شرط ضمن عقد عقد رو فاسد نمی کند. غایت الامر در سایر عقود خیار ثابت هست، گفتن خیار شرط ثابته، خیار تخلف شرط ثابت هست. اما این خیار تخلف شرط در مورد نکاح ثابت نیست. دلیلش هم اتفاق هست و اجماعی که ادعا شده، مگر اون شرطی که به صفت یکی از زوجین تعلق داشته باشد، که شرط بکند مثلا این که تو سید باشی، شرط بکنه مثلا، یا شرط بکنه که فرد یک صفتی رو که از صفاتیست که متعارف هست زوج و زوجه بکنن، اونجا اگر این شرط تخلف پیدا بکند، اون مشروط له یا شارط حق دارد که این اعمال خیال بکند، خیال برای ثابت هست. این مطلب در مورد نکاح هم اتفاقی هست که خیال ثابت نیست مگر فقط در این قسمت. این قسمت رو البته اتفاقی نیست که اگر صفت باشد، این مشهوره، لکن ما در بحث احکام تدلیس مفصل اینجا اون قواعدی که بهش استدلال شده بر نفوذ این شرط و ثبوت خیار تخلف این شرط و نصوص خاصه‌ای که اونجا دلالت داشت بر این استدلال کردیم، به این نتیجه رسیدیم وفقاً به صاحب جواهر که این تخلف شرط خیار آور هست. بحثش رو این قسمت رو اعاده نمی کنیم، اما در غیر این موضوع، یعنی شرطی که به صفت تعلق داشته باشد، در غیر این هر شرطی در ضمن نکاح بشد، این اجماع قائم شده و اتفاق که خیار آور نیست. آیت الامر فقط تخلف این شرط معصیت هست، نمیگیم شرط نافذ نیست، خلق نشد بین این دو. اگر بگیم خیار آور نیست تخلف این شرط، معناش این نیست که این واجب الوفا نیست، ثمرش این میشد که این معصیت دارد، گناه هست، معصیت کرده تخلف این شرط رو، اما خیار نمیاره. بله، این قضیه این است که این شرط باید ضمن عقد نکاح باشد. اینکه ضمن عقد نکاح باشد و قبل و بعدش فایده ای ندارد، این رو هم مورد اتفاق هست و هم نفس دلالت دارد. حداقل رو نگاه بکنید، دارد لا ریب و لا اشکال فی صحت الاشتراط فی العقود بما لا یخالف الکتاب و سنه، تمام عقود شرط صحیحه و نفوذ دارد. و وجوب الوفاء بهی به عموم الاخبار الداله على وجوب الوفاء بها به این شروع، بل مفهوم فی کلام اکثر الاصحاب ان الشرط انما یعتد بهی و یجب الوفاء اذا بقع بین الایجاب والقبول لیکون من جمله العقد اللازم. چون اگر خارج از مجلس عقد این شرط اشتراک شود، این دیگه جزء عقد نیست، داخل در عنوان خود عقد دیگه نیست که اون اوفو بالعقود شامل این بشه. وجه این که واجب الوفا هست این است که چون در ضمن عقده، این اوفو بالعقود این رو شامل میشه. وقتی گفت اوفو بالعقود یعنی بما له من البند والبید، تمام اون، چرا که عرفاً جزء عقد شمرده میشد، همه رو شامل میشد دیگه. بله، اوفو بالعقود یعنی عقود و آنچه را که شما در ضمن عقد بر اون اتفاق کردید، حتی اندازه مهر مثلا توجه فرمودید به نحو ذلک. لیکون من جمله العقد اللازم، تا اینکه این اگر در ضمن عقد باشد این شرط، از جمله همون عقد میشد دیگه، داخل در خود عنوان عقد و لوازم خود عقد. فلو قدمه على العقد او اخره عنه، این اخره على العقد یعنی اخره عن تمام العقد، یعنی مجلس العقد، لم یقع معتدن به، دیگه اعتداد و اعتباری بهش نیست، وجهی بر وجوب وفای اون نیست، چون در ضمن مجلس عقد نبود، در ضمن عقد نبود که تا داخل در عنوان عقد بشه، بلکه یک عقد ابتدایی میشه، اول بسم الله میشه. خب اینم اصحاب اجماع دارن، اتفاق دارن. اجماع که نیست، مشهور بر این است که واجب وفا نیست و اون عددی که اقامه کردن. خب باز تأکید میکنن لأنه والحال هذه، لأنه یعنی این عقدی که در خارج از مجلس عقد و بعد از مجلس عقد تحقق دارد و واقع شد، این شرط، این شرطی که بعد از مجلس عقد هست، این شرط لأنه والحال هذه لا يكون محسوبا من العقد، محسوب از عقد نمیشه تا عموم عقود العقود شاملش بشه. علاوه بر این نصوصی هم البته دلالت دارد بر این معنا، من جمله اون موثقه ابن مسلم حضرت فرمود انما الشرط بعد النکاح، در موثقه ابن بکیر قال ابو عبد الله علیه السلام ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح و ما کان بعد النکاح فهو جائز. اینم استدلال شده به این. صحیحه محمد ابن مسلم رو ملاحظه بفرمایید، دارد سألت ابو عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل ولا جناح علیکم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه، فقال عليه السلام ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا بالرضاها وبشيء يعطيها فترضى به، يعني مصالحه، يعني اگر چنانچه در ضمن عقد نباشد بعد عقد اگر بخوان شرطی بکنن، خب علا وجه المصالحه با هم میگد اونم قبول بکنن، معنی نداره، ولی واجب الوفا نیست چون در ضمن عقد نیامده. این عرض کردم خدمت شما همونجور که در حدیث اومده و اکثر اصحاب در کلامشون هست، این بعد از نکاح مقصود نفی قبل از نکاحه، چون اگر بعد نکاح نباشد چی میشه؟ قبل نکاح، یعنی این نکاح رو اون آن انشاء عقد، انشاء نکاح به اصطلاح در نظر بگیرید، آن انشاء نکاح، اون آنی که این انشاء رو، این ایجاب رو به اصطلاح اظهار میکند، همون اولین لحظه ای که فهم من هل انشاء قرف ازش انشاء استفاده کرد، همون اولین لحظه ای که انشاء صرف کرد، تحقق پیدا کرد، اون لحظه رو شما در نظر بگیرید که این شرط یا قبلش هست یا چی آقا؟ بعدش، چون در اون آن مستحیله که این شرط دیگه ابراز بشد، اصلا نمیشد عادتا به هیچ وجه، یا باید قبلش باشه یا چی آقا؟ بعدش. اینه این که میگه بعد نکاح مقصود اینه، یعنی اون لحظه ای که اون نکاح چی میشه آقا؟ انشاء میشه، این شرط باید بعد اون باشه، اگر بعد این نباشه قطعا چی هست آقا؟ قبلش. نکاح به معنای به اصطلاح یک زمان وسعت داری نیست که مجلس عقد باشد، در اینجا نکاح همون آنی است که این عقد انشاء میشد و فهم من هو انشاء النکاح من هو الانشاء، اونجا دیگه نکاح تحقق پیدا کرد، همون آن، این آن قابلیت ندارد عادتا که شرط در ذهنش ذکر بشد به هیچ وجه، یا باید قبل او باشد یا بعد او باشد، اگر بعد او نباشد قطعاً و قطعاً و عادتاً قبل از دوست فرمود بعد نکاح، چرا؟ چون که اگر بعدش نباشد میشه چی آقا؟ قبلش. پس میتوند غرض و مقصود از بعد نکاح نفی قبلیت باشد. این تقریب رو خوب دقت بفرمایید، ظریف هست، مهم هست، ندیدم کسی این تقریب رو داشته باشد، ولو اینکه گفتن اکثر اینجور فهمیدن که در ضمن عقد باشد، اما این بیان که اساسا مقصود از بعد نکاح نفی قبلیت است، چون مقصود از نکاح اون آن انشاء و حدوث نکاح است که الان تحقق نکاح، اون آن قابلیت ندارد که شرط در ضمن ذکر بشه. لا محاله اگر بعد بود، اگر بعد نبود طبعا چی شقا؟ قبلشه. بله قبلشه. اگر آن اما بعد از اون آن این شرط ذکر بشه، بشه چی آقا؟ بله. خب در مجلس عقد واقع میشد، ولو اینکه به دقیقه بعد از اون آن است، اما عرفاً حساب میشد ضمن عقد نکاح. تا مادامی که لم یفترق از زوجان ان مجلس العقد، شرطی که ذکر میشد عرفاً ضمن عقد نکاح گفته میشد، استفاده فرمودی. اما به دقیقه به تعمل بعد از اون آن نکاح هست، اگر این بعد نکاح نباشد، بعد اون آن نباشد، مطلقاً قبل بشه دیگه. این نصوص میخواد اینو بفرمان. در مجموع مقصود از بعد نکاح این نیست که ولو بلغ ما بلغ مجلس عقدم تمام بشد که بعد نکاح بشد، اون نیست مقصود. بله بله گفتم به شما که دقت بکنید، دقت نکردید، اشکال ایجاد شده. از کلیم اون آن انشاء نکاح شما در نظر بگیرید، در اون آن امکان اشتراط نیست، اون آن انشاء یا باید قبل باشد یا بعد. نه اون آن رو عرض کردم، اون آن انشاء. اما عرفاً این در ضمنه، این بعدیت به لحاظ بعد آن اون انشاء هست، ولیکن عرفاً یستخ که ضمن نکاهه استفاد کنم، چون عرفاً تا مجلس عقد تمام نشد این حساب میشد. اما بیان رو دقت بفرمایید.
این نکاح انجام نشد که
انشاء بشه کافیه،
انشاء بشه قبول نکرده.
نه نه بله، انشاء که بشه قبول به همون منشأ تعلق میگیرد، کافیه این شرط بعد از انشاء باشد، بالاخره قبول میکند یا نمیکند، اون قبول مسئله دیگری است. اما این تحققش همون بعد چی است آقا؟ انشاءه. بله قبول چیز دیگری است، مثل خود انشاء نکاح. خود نکاح چطور قبول میکند؟ اینم همینطور، جای این همون بعد آن نکاح است. اگه قبول کرد که کرد، نکرد که هیچی دیگه. اما او بعد نکاح واقع شد، او ضمن نکاح چی آقا؟ واقع شده. بله الان آقا انشاء کرده، این زن گفت به شرط کذا و کذا و کذا، قبول بعدم میام. خب این بعد اون انشاءه، بعد نکاح، یعنی بعد از اینکه اون نکاح رو انشاء کرد این هست، منتج قبول بعدم اون ضمن نکاح میشد، مانعی ندارد. ضمنیت با بعد اون آن انشاء نکاح مناسبت ندارد. لذا ببینید کلمات فقها رو، بعضی گفتن بعد از ایجاب، بعضی گفتن بعد انشاء صیغه، هر کس به نحوی خواست این رو به اصطلاح ضمن عقد بیان بکند. این رو اتفاق فرمودید. خب میدونید شما ضمن که بعد نیست، کی بعد میشد؟ بعد همون زمانی که نکاح انشاء بشد که عرف بگد که هذا نکاحم انشأه، این نکاهه. بله توجه فرمودید. بله
استاد بله مجلس عقد و صیغه عقد فرق داره، چون ممکنه صیغه خوندن شما مجلس بدن باشه.
بله مجلس عقد هم که باشه، بازم صیغه هم که انشاء بشه بعد از صیغه، تا مادامی که این مجلس عرفاً مجلس این انشاء عقد حساب میشد و این شرط ذکر میشد، این جزء ملحق همون صیغه حساب میشد. توجه فرمودید. بله مجلس ممکن طولانی بشه، رفت به این مجلس عقد نداشته باشد، ولی تا مادامی که عرف بگد این الان مجلس انشاء عقده و کلام طرفین که زوج زوجه باشد راجع به همون انشاء عقد است و بیان شرایطشه، اون کافیه. بله این ضمن عقد حساب میشد. وقتی که این گذشت دیگه وارد یه مقوله دیگری شدن یا اصلا مجلس تمام شد، طبعا این دیگه ضمن عقد نکاح حساب نمیشد. ضمن عقد نکاح عرفی یه چنین سعی هم دارد، البته این رو اتفاق داری دارن و یقینا همینطوره که لذا میگن البیعانه بالخیار مالا یفتره خیار مجلس. اون چرا؟ چون اون از شئون همون عقد حساب میشه. در اینجا همینطوره. بله عرض بکنم که حالا اگر چنانچه تخلف بکند مثل سایر عقود نیست، موجب خیار نیست. این رو چرا؟ این دلیلش اجماست. در جواهر داره لو شرط الخیار فی النکاح، حالا اگر شرط خیار بکند، شرط بکند، این شرط خیار بکند البته بطل العقد فضلا عن الشرط. ما دو تا شرط داریم، یکی شرط خیار هست، یکی هم شرط سایر شروط دیگه. مثلا شرط بکند که من رو از این وطنم بیرون نبرید زوجه، توجه فرمودید؟ یا شرط دیگری بکند فرزند، که شرط بکنم که من تحصیلی که دارم میکنم شما ادامه بدید، من این رو ادامه بدم، موافقت بکنه ادامه بدم، مثلا به شرط این که من تحصیل خودم ادامه بدم. از انواع شروط مشروعه غیر محاسب شرط یکی اینه، یکم شرط خیاره. شرط خیار خودش اصلا مخالف مقتضای عقد نکاست، مخالف نکاهه. یعنی به این معنا که بخوام بگیم که خیار داشته باشیم این عقد رو هر ما خواستم من به هم بزنم، این با خود لزوم این عقد منافات دارد. و علاوه بر این اجماع هست لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد فضلا عن الشرط علی المشهور بین الاصحاب بل لا اجد خلافا فی بطلان الشرط بل لعل الاجماع بقسمیه علیه لمعلومیت عدم قبول النکاح ذلک، یعنی اینو قبول نمی‌کنه این رو، لأن فيه شائبة العبادة الذي لا تقبل الخيار. نکاح با سایر عقود فرقش اینه که شائب عبادیت درش هست. شائب عبادیت یعنی چی؟ یعنی اینکه یک حکم توقیفی تعبدی از جانب شارع هست، نه فقط غرض انتفاع و استرباح و سود طلبی باشد، که در سایر عقود اینطور دیگه، در اجارات، در بیع و شراء اونی که به اصطلاح روح ماهیت مقتضای این عقود هست همون استرباحه، که عقلای عالم در این معاملات غرض دارن که با بیع و شراء و اجاره استرباح بکنن، سود بکنن، ربح بکنن. جز استرباح هیچ هدف دیگری عقلا ندارن. اما در مسئله نکاح نه، یک پیوند هست که معنوی هست و تعبدی هست و شارع هم درش احکام توقیفی معتبر کرده. یک پیوند معنوی هست تا اینکه عوض معاوضه اقتصادی و استرباح غرض باشد، غرض استرباح نیست. لذا گفتن در شائبه عبادیت هست. شائبه عبادیت یعنی چی؟ یعنی اینکه توقیفی است. این عبادیت به معنای قصد قربت نیست. عبادیت رو التفات بکنید، در اصول فقه هم خوندید و باید خاطرتون باشد که عبادیت و عبادت به دو معنا هست در اصول. یکی که قدما گفتن به معنای توقیفیت هست، یعنی تعبد، توجه فرمود، تعبد کردن. یکی هم متأخرین گفتن این قصد قربت. این شایبه عبادیت مقصود جا قصد قربت نیست که حتما دارن انشاء قربتن این الله بگن، قربتن نگن این نکاح باطل بشن، نه این مقصود نیست. مقصود توقیفیت هست، تعبدیت هست، توجه فرمود، معنای اول هست. حالا چرا تعبدیته؟ به خاطر اینکه این پیوند معنوی است، توجه فرمودید. ولذا این عقد و ایجاب و قبول و اعتبار بلوغ و یا سایر شرایطی که در نکاح شد همه اینها توقیفی حساب میشن. لذا در نکاح شما ملاحظه بکنید بسیاری از اکثر قریب به اتفاق بیوت و شروط رو که در نکاح شارع معتبر کرده است مقلات معتبر می کنه اینها رو. بله در اوغلا نیست. اما شما نگاه مثلا قبل از دخول طلاق بدن، نصف مهر باید بدن، کی گفت که بدون اوغلا این چیزی هست رو گفتن؟ توجه فرمودید. و یا بسیاری از این احکامی که در نکاح مثل قضیه عده یا بعضی از احکام دیگری که هست، اینا تعبدی هست، در خود پیکره و ماهیت و جزئیات و خصوصیات نکاح رو شما ملاحظه بکنید که شارع مقدس احکامی معتبر کرده، اینا همه جهت چی داره آقا؟ تعبدیت داره. جهت عقلاییت کمتر از که داشته باشد، اکثر این از این قبیله. بله، البته ایشون هر دو رو استدلال کرده که در حقیقت یک مجرد لزوم نیست عمده تعبیر جناب عالی، و الا در بیع و شرا و اجارات همون عقد لازم هست، خیار ثابته، بلکه همون جهت عبودیت و توقیفیت این نکاح هست و عمدم اجماع هست و عبودیت، یعنی این یک وجه مستقلی عبودیت نمیتونه بشه دلیل بشه، مثلا حالا بالاخره معامله که هست، از عقود و ایقاعات معاملی که هست، حالا این صرف اینکه جهت عبودیت باشد مثلا این دلیل مستقلی باشد بر نبود خیار، این وجه درستی نیست. عمده همون لا خلاف هست، اتفاق هست، لکن این هم مؤید میشد، این هم در واقع مستحکم میکند مبنای اجماع رو، یعنی یک فارقی هم هست در واقع. بله، فرمون لکن تخلف او او تعذره لا یجب الخیار فی عقد النکاح بخلاف سایر عقود. ایشون دارد این شرط خیار موجب بطلان هست، این با اون متن دوتا هست، این مربوط به شرط خیاره، اما اونی که ما قبلا گفتیم که تخلف شرط به اصطلاح خیار نمیارد، اون شرط مقصود شرط خیار نیست، مثل سایر شروطی که عرض کردیم هست که در سایر عقود اگر تخلف بشه خیار آوره، اما در خود این به اصطلاح نکاح خیار آور نیست. اما اگه شرط خیار بکند چی؟ اینجا گفتن این عقد باطل میشه، اینم لا خلافه. پس دو مسئله است اینجا، یکی سایر شروط بشد غیر از شرط خیار، سایر شروط بشد خیار آور نیست، خیار نمیارن کما اینکه در سایر عقود می آورد، خب معصیت دارد تخلف این شرط. یکی اگه شرط خیار باشد علاوه بر اینکه تخلفش معصیت دارد، شرط خیار البته تخلفش تصور نمیشه، مگر اینکه بگیم که این شخصی که خیار دارد رو بفرمایید که بخوان اجبار بکنن بگن خیار بی خیار و الزام بکنن بر ادامه عقد، مثلا اینطوری میشه دیگه، ولی خب این خود به خود نتیجهش حاصل هست به اجماع، چون این خیار ثابت نیست دیگه در اینجا، یعنی شرط خیار به اصطلاح چون در نکاح خیار ثابت نیست، لذا این شرط خیار مخالف نکاح میشد و نکاح رو باطل میکند. در حقیقت این یه تعبده، یعنی ما اگر بخوام بگیم خیار ثابت نیست، فوقش باید این شرط خیار علی القاعده اگر توجه داشته باشید باید لغو بشه، چون اون چرا که در اونجا گفتن که تخلف شرط خیار نمیارد در مورد عقل، یعنی عقل لازمه، خیار پذیر نیست، درسته؟ خب نتیجه این میشد که اگه اینجا شرط خیار کردن، چون عقد نکاح خیار پذیر نیست، باید این شرط خیار چی بشه؟ آقا لغو بشه. اما اینجا اجماع و اتفاق هست برای این که این شرط خیار موجب بطلان نکاح میشد. لو شرط الخیار فی النکاح بطل العقد بل لا اجد خلافا فی بطلان الشرط. البته این اول فرمود که عقد باطل میشد فضلن عن الشرط علی المشهور، البته اون مشهوره، اما بطلان شرط اجماعیست، بطلان نکاح مشهور هست. بعد اون وقت این شایبه عبودیت هم در واقع میرد کمک مشهور میشد که این عقد باطل میشد به خاطر این جهت. ولذا لا تجری فی الاقاله، اقاله در نکاح اجماع هست که راه ندارد، به خاطر اینکه این از شاهد عبودیت دارد، گفته صاحب جواب به خلاف غیر این من عبود.
خاطر فرق بشه گفته اجماع گفته مشروع گفته به اجماع باطل، اما
متعلقش دو تاست دیگه، یکی اینکه علی المشروع خود عقد باطله، یک
شرط باطله،
نه علی المشروع خود عقد باطله، اما اونی که به اجماع باطله چی هست آقا؟ خود شرط هست، دو تا مطلبه. پس شرط به اجماع باطله، باطله این لغو هیچی، اما خود عقد چی؟ علی المشهور گفت باطل هست. حالا این میاد بحثش استدلالش. در مجموع تمام این شروط در صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشه. حالا اگه این شرط مخالف کتاب و سنت باشه چی؟ در اینجا نسبت به بعضی از این شروط مثل شرط ترک تزوج، زوجه میکند علیه زوج که به شرط این که تو بعد که من تا هستم ازدواج نیاری نکنی، زن دوم نگیری،
چون شرط خیال باید مخالف کتاب و سنت شد که چون قرار شد که نکاحی توقیفی باشه
و توقیفیت و عبادیت هیچ کتاب و سنتی برایش دلالت نداره. این رو فقیه به ذائقه فقهی خود استشمام و استظهار میکنن از مجموعه اون احکامی که در مورد نکاح اومده و توقیفی هست، لذا استظهار میکنن که این باید توقیفی باشه و این رو کتاب و سنتی دلالت نداره.
توقیفی
نه دیگه، کتاب و سنت باید خطاب باشد تا اینکه اینجا این مخالف اون خطاب باشه. خطابی نداریم، اینی که استظهاری استشون میکنه، لذا گفتیم دلیل نیست. توجه فرمودی، اونی که دلیل است فقط آفو بالعقوده که لزوم هست که در سایر عقود هم هست و اونجا خیار ثابته و لزوم عقد و ثبوت خیار قطعا همونجا که جای دیگه منافات ندارد، در اینجا منافاتی آقا ندارد. از این حیث ما هستیم و مشهور، حالا برای مشهور ادله هم اقامه شده، بعدا میاد این دلیلش. صرف مشهور باشد که شهرت فتوایی حجیت ندارد برای بطلان عقد. توجه فرمودید،
بطلان شرطش که داره،
بله بطلان شرط که اتفاق اصلا هیچی، اجماع قطعی است. اما بطلان عقد رو اون رأی مشهور که ایشون الان گفته، این شهرت فتوایی در این نمیشد. این ادله ای برای مشهور آوردن که باید اون ادله بعدن بحث میشد، صحبت میشد. بله بله بله.
پس بنابراین اجماع از ادله شرعی است. پس بنابراین این شرط شرطی است که مخالف شرع میشه، کتاب و سنت کرده میشه.
نه، وقتی که بگن شرط مخالف کتاب و سنته، مقصود این نیست که بر بطلان این شرط دلیل اقامه بشه. این رو هم توجه داشته باشید. مقصود این است که اون متعلق شرط فی نفسه مخالف کتاب و سنتی باشد که هست. مثلا چی؟ مثلا شاعر فرمود که آقا برای مرد جائز هست، مباهه، میتونه، حق داره که این چهار تا زن ببره. این زن شرط بکنه به شرط اینکه تو حق نداشته باشی. خود این متعلق این شرط که حق نداشته باشی، این مخالف با کتاب مجید است که گفت این مرد حقی آقا داره. این اجماع اگر بگرد این شرط باطله، این شرط رو کتاب به اصطلاح این مخالف کتاب و سنت نمی کند. حتی اگر نستم باشد بگرد حاضر شرط باطلون، باز این شرط مخالف کتاب و سنت نمی شد. این شرط باطل می شد به خاطر اینکه نست دلالت دارد بر بطلان این شرط. پس اگر دلیل قائم شد از هر دلیلی بر بطلان شرطی به خصوصه قائم شد، این شرط رو مخالف کتاب و سنت نمی کند. این دلیل بطلان این شرطه. این که فقها میگن شرط مخالف کتاب و سنت، مقصود فقط اینه که این شرط لو خلیه و تبعه فی نفسه، متعلقش مخالف چی باشه آقا؟ کتاب و سنت باشه. که یعنی یک حکم ثابت رو این شرط بخواد برخلافش بگه انجام بده از جانب این شارط، نه از جانب شارط. یعنی شارط شرطی کرده که مضمون این شرط برخلاف حکم خداست، برخلاف اونجوری که ثابت هست. عرض میکنم که نصوصی که در اینجا وارد شده اختلاف هست، تعارض دارن و تخالف. دسته از نصوص وارد شدن در باره شرط نتیجه، یعنی زن رو اینجور شرط میکنه، زن که من شرط میکنم که تو در این عقد تزوج بر من رو ترک بکنی، نکنی تزوج، به گونه ای که اگر کرده باشی من این تزوج تو همان و متعلق بودن من همان. عبارت روایت رو ببینید، سید محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأة، اگر یک زن دیگری روی این ازدواج کند، او حجرها، یا اینکه از او عذرت بگیرد و کناره بگیرد در حالی که در حباله او هست، او اتخذ علیها سریه، یا یک کنیزی، یک عمه‌ای بیارد در این با اینکه در زوجه در قبال او هست فهیه طالقون، اینجوری شرط میکنن، شرط میکنن که این کارو نکنی، که اگر این کارو کردی من اون موقع چی باشم؟ طالق باشم. متفاهم این شرط چی هست؟ این است که در واقع کنه زوجه میخواد این عمل این مرد رو سبب طلاق قرار بده. خودش داره میگه دیگه، میگه اگر این کارو کردی من طالق باشم، یعنی این کار تو سبب طلاق من باشه. به خاطر همین است که در این بحث نگاه بکنید در کتاب بیع امام راهب، اونجا ایشون تقریبی که دارد برای توجیه مدلول این روایت که چرا اینجا این شرط لغو هست و فاسد هست، میگه وجهش اینه، به خاطر اینکه لسان این نصوص این است که کعنه میخواد مکلف رو جائل سبب طلاق قرار بده، مکلف رو شارع میخواد قرار بده، در حالی که جعل سبب طلاق به ید شارع هست. کعنه الان مکلف خودش رو به جای کی قرار داده؟ این بیان امام راحل هست، من در غیر بیان ایشون ندیدم این بیان رو، فقط در بیان ایشون هست. در همین باب مخالفت کتاب شرط و سنت در بین نگاه بکنید، بیان بسیار زیبایی است که وجه این که حضرت فرمود این شرط لغوه اینه که در شأن اون است که بخواد سبب طلاق رو چیکار بکنه. شرط نتیجه معناش اینه کلن آقا، تفسیر و بیان و ماهیت شرط نتیجه اینه که چی هست؟ آقا شرطی است که مکلف خود را در شأن شارع قرار بدهد و اون رو سبب طلاق قرار بدهد، یا سبب یک امری که به ید شارع هست قرار بدهد. این میشه شرط نتیجه و موجب بطلان.
این روایت شما بودن نمیدیم طلاق مرد داریم، من طلاق میدم، این طلاق هم باز بیاده من
اخذ رسطا برم. نه اینطور نیست، ببینید اینطور دارد و شرط لها، شرط برای او، این که گفته شرط برای او نگفته شرط علیها، شرط لها یعنی این پیشنهاد از جانب زن هست، این درخواست از جانب زنه، این زوج هم قبول میکنه، این شرط لها معناش اینه. اگر گفته بشه شرط علیها یعنی خود این شخص شرط میکند علیه او، اما شرط لها یعنی درخواست از جانب مقابل بوده و این قبول کرده، اینجا شرط لها تعبیر میشد، معنای اینه.
این مرد به
نفع
زن شرط میکنه، به نفع این زن این مرد شرط میکنه،
اشکال نداره که نیازه به این تعبیر این عرض میکنم در روایات و در تعابیر فقها ها همه به اتفاق برگردوندن به شرط زن، علتش هم همینه که واقع خارجی این هست که زن درخواست میکند، مرد هم میگه میپذیرم، من شرط میکنم با تو که اگر چنانچه ازدواج کردم تو طالق باشی. کنه این اجابت همون چراست که زن درخواست کرده. بله روایت دیگر رو ببینید، اینه سؤل عن رجل قال لامرأتي ان تزوجت عليك او بت عنك فانت طالق، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شرعت لامرأته بله سوا کتاب الله لم یجز علیه ولا له. بعد روایت بعدی
این عبارات دو گوش در مرد دیگه، این مخبو عباراتی که اولش خوندی که با اون الفاظ میگه مرد این الفاظ میگه
دیگه، این بله این اما این شرط لعو که داره شرط به نفع او میکنه، عرض کردم به شما که در حقیقت اجابت درخواست زن هست، چون در واقع خارجی زن هست که میخواد این کار نشه. بدون شک برای ظاهرش همینه، ظاهر امر این است که مرد رو شرط میکنه، شرط به نفعش میکنه، اما نوعا کسی که شرط میکنه به نفع خودش میکنه، مثلا فرض کنید که یک اجیر کار میکنه شرط میکنه به نفع خودش میکنه،
نفعش که هست، چون زن حاضر میشه با این شرط باشه ازدواج کنه، پس این نفعی براش داره که این شرط برای زن میکنه، این شرط برای زن میکنه درسته به نفع داره در طلاق، ولی خب به نفعی به این زن میرسه دیگه، وصله حاصل میشه، رضا حاضر میشه چنین شرط کنه. حالا همین فرق چطوری مخالفه با کتاب الله؟
بله خب این نفس این که بخواد این شرط بشه ماهیت این شرط. حالا حالا به این توجیه بکنیم که بله که گفتید مثلا اصل این ازدواج رو زن حاضر نیست به غیر این قضیه از یک جهت باز به نفع مرد میشه، ولی عموما این درخواست در خارج از جانب زن هست. علا ای حاله خود نفس این شرط مخالف ماهیت این نکاحه، یعنی مخالف کتاب سنته، چون خدای تعالی در قرآن فرمود که فنکه ما تاب لکم من النساء، این نکاح مثنا ثلاث رباع این جائز دیگه، مباح شرعا. خب وقتی که این میگه که شرط میکند که اگر من بیش از این انجام دادم طالق باشم، خب طبعا این میشه برخلاف کتاب. بله دیگه، یعنی قرآن مجید این رو مباح کرده، این شرط میکند بر لزوم ترک و مخالفت این. به عبارت دیگر باز به یک تقریب دیگر داره، بس این یک تقریبه که شارع مباح گردانیده، او دارد این رو ترکش رو لازم میکنه.
بله.
یعنی ملتزم میشه در واقع بر خلاف این. تقریب دوم این است که بگیم که شارع سبب طلاق رو خود صیغه قرار داده، تلدتو که من جو فرمودیم، این در واقع دارد سبب طلاق رو چیز دیگری قرار بدن. اما تقریبی که کردین امام راهب فرموده که خودشو در شأن شارع قرار میدن، این میشه دیگه، اون تقریب اینجا میاد که نه، این که من اگر تسری کردم خود نفس این تسری طلاق باشه، این بعد دیگه معناش اینه دیگه، نگفته امت طالب، گفته که اگر من تسری کردم فهم طالب، یعنی نفس این تسری من سبب طلاق تو باشه، این تقریب درسته دیگه، یعنی که او میخواد این تسری خودش رو سبب طلاق قرار بده، دیگه انشاء طلاق دیگه نمی کنه بعد،
یعنی انشاء بکنید این اشکال وارد نیست.
بله اگر انشاء طلاق جدا بکنه، نه دیگه این رو انشاء قرار داده، این انشاء نیست، این الان یک صیغه که نمیتونه انشاء نکاح باشد هم انشاء چی آقا طلاق باشه، دو تایی که نمیشد که، این قطعا الان انشاء اصل زواج، اینجا شک نیست. اما این همین رو که اگر من تسری کردم تو طالق باشی، این رو سبب طلاق قرار میده، از این جهت میشد مخالف کتاب، یعنی کتاب و سنت طلاق و صیغه قرار دادن، به سنت مخصوصا، ولی او سبب طلاق رو صیغه قرار نداده، خود نفس این تسری خودش رو سبب قرار داده. از این نتیجه میشه الان، این در نتیجه در بعضی از این نصوص اصلا لفظ فی طالق ندارد، فقط شارع فرمود که جایز نیست، که اگر شرط بکند جایز نیست، دارد که مثلا در این روایت دارد که بعد من شرعت لمرأته سوا کتاب الله عز و جل لم یجز له ذلك. اصلا در بسیاری از این نصوصی که بعدا ما میخونیم مثل این روایت ان رجل تزوج امرأة و شرط لها ان لا يتزوج عليها و رضيت ان ذلك مهرها قالت فقال ابو عبد الله هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الا على درهمين. یا در روایت دیگری درد فجعل لها ان لا يتزوج عليها ولا يتسري ابدا في حياتها. بعد حضرت فرمود که این اذهب و تزوج و تصرف ان ذلك ليس بشيء و ليس عليك ولا عليها و ليس ذلك الذي صنعت ما بشيء. و بعضی از جهان دارد که شرط الله قبل شرط کم، حالا این نصوص میخونیم که در این تایز از نصوص هیچ فیه طالق دیگه ندارد، اون اولی میشه شرط نتیجه که یعنی خود این فعل خودش رو سبب طلاق قرار داده، که یعنی مجرد تسری طلاق واقع بشه، یکی اینه، یکی نه خود نفس این شرط رو کرده، نگفته من اگر انجام نه طالق باشی، این رو حضرت نهی فرمود. اونجا شرط نتیجه میشد، اینجا شرط فعل میشد. حالا ان شاء الله جمع بین نصوص چیه بعدم میاد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.